بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بنا شد که یه سری از نکته هایی رو که راجع به رساله نویسی به لحاظ تجربی در ذهنم بود اینا رو خدمت دوستان عرض بکنم. حالا معمولا تو جلسات و اینها خیلی نباید پیشنهاد کرد، چون پیشنهاد تا آدم بکنه به گردن خود انسان میافته. من اونجا عرض کردم، نمیدونم حالا برای طرح این نکته ها که البته برای دوستان واضح هست چقدر فرصت بطلبه، نیم ساعت، 40 دقیقه یا بیشتر چجور باشه، ولی در هر صورت چیزهایی رو که عرض کردم بیشتر به لازه تجربه‌ای که در این بحث به دست اومد طی این چند سالی که راهنمایی و مشاوره رساله ها برخی از رساله ها دست ما بود، این نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم تا اینکه چقدر ببینیم میتونه مفید و مؤثر باشه. من این بحث رو در 3 بخش تنظیم کردم. طرح یک سری نکته‌هایی در موضوع رساله و عنوانش، بخش دوم این سری نکته هایی رو که راجع به امور لازم پیش از شروع به رساله نویسی لازم هست اونها مورد دقت توجه قرار بگیره، و قسمت سوم هم نکته هایی که راجع به مباحث شکلی و محتوایی خود رساله نویسی هست. در ارتباط با قسمت اول حالا همینطور چند نکته یادداشت شده. نکته اول اینه که رساله ما به لحاظ موضوع باید مسئله محور باشه. حالا این مسئله محور بودن معناش چیه؟ یعنی یک سوالی رو داره راجبش تحقیق و بررسی میکنه. این سوال میتونه خیلی کلان باشه، میتونه خیلی جزئی باشه. اونایی که بحث مسئله محوری رو مطرح کردن منظورشون ریز مسئله هست. یعنی ببینید، ما به لحاظ اونچه رو که در ساختارهای کتابی خودمون داریم از بخش و فصل و همینجور چیزهای کلان شروع میکنیم، آخرین مرحله که دیگه از اون کوچکتر وجود نداره مسئله هست. در هر دانشی، چه دانشهای عقلی و چه دانشهای نقلی و امثال اینها، نظم بحث ها در کتاب ها به این شکله، و الا همون رو که موضوع بسیار کلانی رو میشه به شکل مسئله مطرح کرد. منظور این نیست، منظور از مسئله محوری این نیست. منظور از مسئله محوری یعنی کوچکترین پرسشی که در یک دانش میشه بهش پرداخت. البته نه اینقدر کوچک باشه که مثلا با طرح 1-2 صفحه تمام بشه یا یک مقاله کوتاهی برداره. خصوصیات دیگر ایجاب میکنه که این مسئله بگونه‌ای باشه که یک رساله رو به خودش اختصاص بده، مسئله محور باشه. مثلا مثال بزنیم، نمیشه که مثلا گفت معاد در قرآن موضوع بحث من باشه، یه چون چیزی خیلی وسیعه. مثلا فرض کنید که ما راجع به صفات حق تعالی میخواییم پایان نامه بنویسیم، اینو نمیشه. یا موضوعهای کلانی به این مسابه، اینا رو نمیشه مورد بحث قرار داد، مخصوصا در رساله‌های علمی سطح 4. ولی مثلا اگه بگیم معاد جسمانی و بررسی قرائت‌های مختلف آن در آیات قرآن، این یک مسئله هست. معاد جسمانی چیه؟ چند تا قرائت راجع بهش صورت گرفته از منظر آیات قرآن، اینا رو باید چی کار کرد؟ یا مثلا در ارتباط با صفات باری تعالی، کیفیت حضور و وجود اسما و صفات تو مقام ذات، یعنی یک مسئله خاص و ویژه باید مورد مطالعه و دقت قرار بگیره. برای چی؟ برای اینکه حق اون مسئله به صورت تخصصی و فوق تخصصی ادا بشه. اولا پیشینش دقیق مورد کاوش قرار بگیره، اقوال در اون مسئله گفته بشه، انواع تحلیل ها، مبانی، نتایج، پیشگویی ها راجع به اون مسئله، همه اینها این ظرفیت یک رساله علمی است که بهش پرداخته بشه. هرچی مسئله جزئی تر باشه کار ظریف تر خواهد شد و مجموع اینها رو میشه انسان پیگیری بکنه. مثلا فرض کنید که آدم این مسئله رو پی بگیره، تکامل پس از مرگ، پایان قوس صعود چیه؟ اینقدر بحثای دقیق و ظریف در این ارتباط هست و جزو نکته هایی هستش که را عرض خواهم کرد در بحثای بعدی که مغفورون انهه یا کم بهش توجه شده با اینکه خیلی حساسه. پایان قوس صعود کجاست؟ آیا همون جاییست که ما شروع کردیم یا با اونجا فرق میکنه؟ اینها میتواند موضوع یک رساله علمی مخصوص سطح 4 باشه. این حالا من به عنوان نکته اول عرض کردم. نکته دوم اینه که یکی از مشکلاتی رو که معمولا تو رساله ها در قسمت داوری به وجود میاد، عدم انطباق عنوان هست با اون چه که شخص تو رساله نوشته. این خیلی زیاد مشکل ایجاد میکنه. یه عنوان رو همینجور راحت انتخاب میکنیم، تو ذهن نویسنده یه چیزای خاصیه، یه پرسش‌های خاصی است و میره به همون سمت و سو و فکر میکنه این عنوان رساست، در حالی که عنوان دقیق نیست. یا اعمه یا اخصه، یا اعم است از اونچه که نوشته یا کوچکتر است از اونچه که نوشته، و لذا داورا اشکال میگیرن، میگن اینی که شما گفتید بیش از اون چیزی هستش که از در عنوان طلب میکرد، یا کمتر از اون چیزی که عنوان طلب میکرد. خیلی خوبه که ما ابتدا بیایم، حالا یا مثلا یک موضوع عنوان بدوی رو انتخاب کردیم یا اینکه حتی انتخاب نکردیم، راجع به یه چیزی داریم فکر میکنیم، تمام پرسش هایی که ذهن ما در خصوص اون مسئله مشغوله اونا رو یادداشت کنیم، تمام اون چیزا رو یادداشت بکنیم، بعد ببینیم اگر بخواد یک عنوانی دقیقاً پاسخگوی تمام مسائل و مشکلات باشه چیه. یعنی حدود و سغور و قلمرو به کار خودمون رو مشخص کنیم و بعد ببینیم عنوان منطبق هست یا نیست. و باید توجه کرد، من اینجا به لازم مباحث قانونی نمیگم، چه بسا در طی رساله نوشتن انسان یواش یواش متوجه میشه که اونی که دغدغه اصلیش هست اونی نیست که تو عنوان اومده، لذا عنوان میتونه تغییر کنه. به حسب فنی حال کار ندارم، به لازم مباحث قانونی نمیدونم، سوالات عوض شده، اصلا هویت مسئله تغییر پیدا کرده، متوجه میشه عنوان باید کمی تغییر بکنه. خب با مشاوره اساتید راهنما و مشاور رو نمیدونم افرادی رو که مسئول هستن، عنوان رو یعنی تا آخرین لحظه باید این فرجه باشه و این فضا باشه که عنوان دستکاری بشه، اصلاح بشه، مناسب بشه با اون چیزی که در مشکلات و مسائل و دغدغه‌هایی که این شخص الان بدون در ارتباط با اون موضوع داره، اینا همه رو یادداشت بکنه، متوجه میشه قلمرو کارش از کجاست تا کجا و دقیقاً پرسش‌های اصلی و فرعی رو استخراج کنه. این پرسش‌های اصلی و فرعی که گفته میشه، اینها اگر از همون ابتدا یه دورنمایی ازش داشته باشه، میتونه عنوان کاملاً مشیری به اون محتوا داشته باشه. حالا چه بسا که در بدو امر برخی از زوایا هنوز مخفی مونده باشه، در طی کار مشخص بشه. اگر برخی از ابعاد در طی کار مشخص شد که آشکار شدن این ابعاد میطلبه که عنوان یه خورده دستکاری بشه، به نظرم جای این رو باید داشته باشه که عنوان تغییر بکنه تا در مجموع رساله عالی هم به جهت عنوان و محتوا ارائه بشه. نکته دیگه‌ای که در حالا موضوع و عنوان اینو باید دقت کرد اینه که کلیدی باشه، در یک دانش نقطه عطف باشه، گرچه مسئله هست، ریز مسئله هست، ولی بگونه‌ای باشه که وقتی شما به او پرداختید مرتبطات زیادی داشته باشه، وقتی او رو تحلیل کردید بسیاری از ساختارها، مسائلی که در اون علم هست تحلیل ویژه برداره. یعنی یه چیزی باشه که اگه شما او رو بلند کردید حداقل 30% از مسائل دانش کنارش همجو آویزون میشه بیاد بالا. مسئله رو که بهش میپردازید به این گونه باشه. حالا نگاه بفرمایید، گاهی از اوقات مسائل اینجور مورد توجه اصحاب خود دانش بوده، لذا بهش توجه کردن. حالا شما بخواید موضوع رساله بکنید، معناش چیه؟ معناش این است که خود اون موضوع با همه تفاصیلی که دادن نمیتونه موضوع رساله شما باشه. اگر ابعادی از او مخفی ماند، مقفول ماند، توجه نکردن، نتایجی میشد از اون مسئله بگیرن که نگرفتن، ارتباط هایی میتونستن این مسئله رو با جایی بدن که نکردن. اگر هم میخواید چون این مسائل محوری و حساسی که اصحاب دانش هم بهش توجه کردن شما میخواید در ارتباط با اون رساله بنویسید، طبیعتا باید به ابعادی توجه بکنید که کمتر توجه شده یا مقفول شده، یا فرض کنید نتایجی لازم بود که نگفتن، خیلی مباحث رو درازدامن تر کردن ولی اصلا مبانی رو توجه نکردن، یک گوشه یک کاری رو که مسئله خیلی کلیدی و نقطه عطفه ولی یک گوشه هاشو توجه نکردن. شما باید همون گوشه ها موضوع رسالتون باشه، یا اساسا نقطه محوری است که اصحاب دانش او رو به عنوان نقطه محوری در آثارشون ذکر نکردن. ما به تدریج علم که وقتی پیشرفت میکنه متوجه این نکته ها میشیم، یه دفعه متوجه میشه بابا این خیلی حساسه، چقدر بهش کم توجهی شده. مثلا شهید مطهری راجع به معقول های ثانیه فلسفی همین حرفو میزنه، خیلی معقول های ثانیه فلسفی مهمه در فلسفه، ولی ما یک بحث مستقل و مستوفایی در این ارتباط نداریم، ایشون میاد اینو برجسته میکنه. خب اگر یه نکته‌ای وجود داره از یه جایی انسان خونده، مطالعه کرده، فکر کرده، یه بحثی اون خیلی حساس و کلیدیه، اونها باید موضوع رساله ما باشن. حالا باز اگه به عنوان نکته بعدی حساب بشه، کاربردی، پر اثر، پر دامنه، شاید همون ذیل همون قبلی باشه. از جمله نکاتی رو که باید رعایت بشه اینه که مورد علاقه نویسنده باشه، هم مورد علاقه نویسنده باشه و هم در وسع و توان علمی او باشه. یه وقتی یه موضوع رو انتخاب میکنه خیلی زیباست، خودش هم خیلی دوست داره، ولی خب اینقدر مقدمات لازم در این کار هستش، اون مقدمات لازم دستش نیست، خب این گرفتار میشه تو اون مسئله. اگه خودش گرفتار نشه، استاد راهنما و مشاور رو گرفتار میکنه. توجه فرمودید؟ پس هم احساس بکنه که از عهده این کار میتونه بر بیاد. در فلسفه هست، تو فلسفه اینقدر کار کرده که بتونه از عهده کار بر بیاد، تو عرفان هست همینجور، تو مباحث نقدی اجتهادی هر چیزی که هست به همین سبک، در حد توانش باشه، مورد علاقهش باشه. به زور حالا بگیم که چون هیچ موضوعی نمونده منم این موضوع رو بگیرم حالا یه کاری بکنیم، اینطور نباشه. حالا خصوصا برای این دوره ما که ما میخوایم آثار بسیار خوبی در این ارتباط داشته باشیم. حالا این نکته ایست که راجع به قسمت اول، یعنی یافتن موضوع، عنوان موضوع به ذهنم رسیده بود خدمتتون عرض کردم. قسمت دوم اینه که پیش از رساله نویسی ما چه نکته هایی رو خوب دقت بکنیم. من چند تا نکته یادداشت کردم. بعد از اینکه ما موضوع رو انتخاب کردیم، که البته همون حین انتخاب موضوع اینام خیلی از این چیزی که الان میخوام بگم حل و فصل خواهد شد، ولی بعد از اینکه موضوع انتخاب شد یا کسی به ما پیشنهاد کرد و ما رو انتخاب کردیم، اولین کاری که میکنیم اینه که تفکر عمیق در ارتباط با اون موضوع میکنیم و هر چی که به ذهن ما میرسه یادداشت میکنیم. هر سوالی به ذهن ما میرسه یادداشت میکنیم، هر مطلبی به ذهن ما میرسه یادداشت میکنیم، ارتباط این مسئله با مسائل دیگر در همون دانش، با مسائل دیگر در دانش‌های دیگر. مثلا همینجوری دارین فکر می‌کنید به یک آیه، یک روایت، یک مطلب، یک هر چی اومده، چون اینا از دست میره. چه تأملاتی که انسان در طول همین انتخاب موضوع و پس از موضوع تو تفکرها به ذهن انسان میرسه، همینجوری راه میره، تو ماشین سواره، به ذهن انسان میرسه که اگر اون یادداشت نشه فکر می‌کنه که این آسونه، چیز روشنیه، ولی بعدن ازش غافل میشه و یک بحث بسیار عالی از دستش خواهد رفت. هر چیزی که به ذهنش میرسه در یک تفکر عمیق و تقریبا با یه مقدار دراز مدت، تمام اونها رو یادداشت بکنه، خصوصا پرسش ها. اگه منابع مفیدی به ذهنش رسید اونها رو یادداشت بکنه، تک مطلب ها، ساختار. مثلا میدار فکر میونه یه دفعه یک ساختار به ذهنش میرسه، اگه اینجوری من بحث رو مطرح بکنم خیلی عالی، در جا یادداشتش بکنه. بعدن همون ساختار موجب سوالاتی براش میشه، ممکنه اون ساختار به هم بخوره، یک ساختار دیگه پدید بیاد، یه طرح جدید پدید بیاد. تو همین نکته ای که عرض کردم، تورق برخی منابع و مطالعه فقط فهرست هاشون میتونه خیلی کمک بکنه. این انسان صرفا همین مثلا منابعی که دم دستش هست در ارتباط با اون موضوع یا اساتید معرفی کردن یا چیزی که به نحوی میتونه مرتبط بشه، همینجوری ورق بزنه، رؤوس مباحث رو ببینه، فهرست ها رو مطالعه کنه، میتونه در این بحثی که عرض کردم خیلی کمک بکنه. یه چیز دیگه‌ای که کمک میکنه، مشورت های از یک دقیقه‌ای بگیر تا یک ساعته و بیشتر با صاحبان فن و افراد خوشفکر، حالا چه اساتید، چه دوستان، چه افراد دیگر، راجع به این موضوع یه چند دقیقه، همون که خالی و ذهن استش بهتره، یعنی همونی که در ارتباط با اون مسئله الان مجموع مباحثی در ذهنش نیست، همینجوری بپرسید، بذارید او فکر کنه و از فکر تازه او استفاده بکنید، بسیار میتونه مفید و مؤثر باشه. این کار اول. کار دوم، ارائه ساختار و طرح جامعه است. ارائه ساختار و طرح جامعه است. البته این معنا ممکنه در طی چند مرحله صورت بگیره، ولی تا نقشه کار در دست ما نباشه ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. حتی اگر مسئله ریزم باشه ما نمیدونیم چی کار بکنیم، از کجا شروع کنیم، به کدوم، به مبناش اشاره کنیم، به چی کار بکنیم اینجا. پس ارائه ساختار و طرح جامعه خیلی مهمه. کاملا ساختار باید منطقی باشه، هیچ تفره توش نباشه، هیچ جای خالی و جفت توش احساس نشه، یعنی چفت و بست های این بخش های ساختار کاملا سیر طبیعی داشته باشه، از اول تا به نتیجه برسه. من چرا این بحث رو میخوام اینجا بیارم؟ چرا قبلش باید این مسئله باشه؟ چرا بعدش باید این مسئله باشه؟ دارم چه روندی رو طی میکنم؟ این نکته، همه جوانب مسئله تو این ساختار رسیدگی بشه. ما یک مسئله که میپردازیم نباید هیچ بعدی از او فروگذاری بشه. مباید اگر جنبه های تاریخی داره، اگر جنبه های فرض کنید که فرادانشی داره، مورد توجه، جنبه های اجتماعی داره، مورد توجه، جنبه های روانشناسی داره، مورد توجه قرار بگیره، هر نکته‌ای که احتمال داره در بحث مؤثر باشه اون باید تو طرح ما بگنجه. حالا باز یک نکته‌ای در این خصوص است که عرض خواهم کرد، حالا فی الجمله اشاره بکنم. ممکنه که ما یک مسئله که شروع کردیم ببینیم خیلی دراز دامنه، ما نمیتونیم در رساله به همه جاش برسیم. یکی از نکته‌ای رو که من می‌خواستم در آخر عرض بکنم اینه که کاستی‌های رساله خودمون رو خودمون تذکر بدیم. یعنی در همون ابتدا بگیم که این مسئله دارای سه بعد دیگر هم هست، ولی من این سه بعد رو نمیپردازم بهش، در حد توانم نیست، نقطه های مجهول منه، یا اصلا چون رساله داره مفصل میشه من بهش توجه نمی کنم. یعنی بذاریم که داور متوجه بشه ما اینها رو میدونیم، ولی با این حال که میدونیم، حتی اگر بعد از شکلگیری رساله دیدیم حوزه هایی از این رساله اون جوری که باید و شاید پرداخته نشده، بذاریم خودمون پیشتر اونها رو تذکر بدیم و عذرهایی بیاریم برای اینکه چرا من الان به اونها نپرداختم. پس ما در طرح و ساختار باید به همه جوانب مسئله رسیدگی بکنیم. این ساختارهایی رو که معمولا طرح میشه در پایان نامه ها، ما میتونیم از این ساختارها پیروی بکنیم و میتونیم ساختار شکنی هم داشته باشیم. یعنی اگر ابتکاری در ارائه طرح و ساختار به ذهن ما میرسه، اگه این نکته ابتکاری در این سیستم پیاده شدن هم در ذهن ما هستش، ما میتوانیم هم با توضیحاتی رو که همراه میکنیم اون ساختار جدید رو اعمال بکنیم. یعنی ضرورتاً ایجاب نمیکنه که ما الان همین یکی دو تا ساختاری رو که معروف شده حتما همین رو پیروی بکنیم. اگر چیزهای دیگری هم به ذهن میرسه میشه اونها رو داشت. پس اینم دومین نکته، ارائه ساختار. البته ساختار میتونه تغییر بکنه، وسط کار میتونه تغییر بکنه، بخشا جابجا بشه، حتی برخی از بخشا حذف بشه، برخی از بخشا اضافه بشه. یعنی هیچ چیز تمام شده ای ما نداریم تا پایان رساله. اینا فقط نقشه راهه، چه بسا ما بعد بگیم که این جاده که اینجا میخوام بگیشیم خوب نیست، این باید بزرگ راه نباید باشه. ما چند تا بزرگ راه تصویر میکنیم، چند تا مثلا راه فرعی‌تر تصویر میکنیم، بعدم میفهمیم این اصلی بوده، اون فرعی بوده. این چیزها میتونه جابجا بشه. سومین کاری که باید انجام بدیم شروع به انبوه‌خوانیه. یعنی بعد از اطلاع از منابع و اینها که با مشاوره ها و تحقیق ها و تتبع اینا میتونستیم استخراج منابع را هم یک نکته در نظر بگیریم، بعد از اینکه منابع به دست اومد شروع به انبوه‌خوانی. در انبوه‌خوانی باید مطالب یادداشت بشه. چه جور باید یادداشت بشه؟ اینا تقریبا سلیقه‌ایه، دستی، کامپیوتری، فیش برداری، غیر فیش برداری، چی کار بکنیم. ولی اونی که به نظر خودم میاد که زودتر مسئله رو جمع جور میکنه و همیشه ذهن شخص کاملا حاکم بر مجموعه است، نه مقهور مجموعه، نمای زنی های گویا با آدرس دهی در ذیل اون ساختاره. نمای زنی های گویا با آدرس دهی ذیل اون ساختاری است که شکل دادیم. اگر مباحث متفرقه ای میاد در یک ورقه جدا، ببینید مباحث متفرقه که ممکنه ارتباط پیدا بشه، نمایه ها گویا باشه. مثلا اگر شما ساختاری رو که برای کار خودتون تصویر کردید در مثلا فرض کنید 5 صفحه به نگارش در آوردید، با فاصله بنویسید، یعنی مثلا این ساختاری رو که دارید تنظیم میکنید 4 بخش داره، درسته؟ هر مثلا بخشی رو به یک ورق اختصاص بدید پشت رو، اون وقت چیکار بکنید؟ اگه کامپیوتر است که فرق میکنه، اون وقت این بخش رو طبیعتا شما تو ساختار شاخه شاخه زدید، اونا رو هم با فاصله یادداشت کنید. و بعد وقتی شروع به انبوه‌خوانی که میکنید، هر مطلبی که مال به درد فلانجا میخوره همونجا یک خط فلش کوتاه بکشید، نمایه خوب و گویا و آدرس. بعدن همون مطلب رو اگر در 5 جای دیگر یافتید که اینا در نوشتن رساله به شما کمک میکنه که همه این مطالب داشته باشید، ذیل همون نمایه هی فقط آدرس بزنید، مثلا اسفار فلانجا، فسوس فلانجا، فلان و همون. اگر هم یک نکته اگه همون عبارتی که اونجا اومده یک نکته خاصی در حین مطالعه به یاد شما اومده، اگه کتاب هست میتونید ذیل کتاب یادداشت کنید، ولی من فکر میکنم همونجا یک خط بکشید بگید مثلا خیلی آرام اون چیزی که خودتون متوجه بشید این برداشتی که صورت گرفته نادرسته، باید اینجوری برداشت کرد. کلیدی و به صورت کد و به صورت رمز اینا رو یادداشت بکنید. من خودم این رو میپسندم چون این باعث میشه که همیشه شما مسلط بر مطلب هستید. فیش نویسی که برخی از افراد عادت دارن، اگر مسلط میشن من عیبی نمیبینم، ولی دیدم چندین نفر رو که اینها هزاران فیش تهیه کردن، هزاران فیش، و خونهشون پر شده از فیش، توجه کرد؟ بعد برای اینکه قاطی نشه همه رو یه جا گذاشته خونه، اولا یکی دو تا اتاق کلا مشغول این فیش ها میشه، اون وقت خودش هم وسط این فیش ها گم میشه، اصلا سراخر هم نمیدونه اصلا چیکار باید بکنه، تقریبا متحیر و گیج این وسط ایستاده که با چیکار کنه، توجه کردی؟ و یه آسیب دیگری داره که عرض خواهم کرد که اینها تقریبا تو رساله نویسی جمع یادداشت ها و فیش ها رو رساله نویسی میدونن، و یک آسیب جدی است که من عرض بکنم چندین پایان نامه دچار این مشکل شده رو عرض خواهم کرد. پس ما وقتی شروع به انبوه‌خوانی کردیم، انواع گونه یادداشت میتونیم داشته باشیم. این نکته به ذهنم رسید که خدمتتون عرض بکنم، تو همین انبوه‌خوانی ها هر چی باز به ذهن میرسه غنیمته. اینو من مرتب تاکید میکنم، راه ذهن رو نبندیم. ما هم یک نفر هستیم وقتی داریم رساله مینویسیم سطح 3 مخصوصا سطح 4، یعنی دیگه من متخصص این فضا هستم، توجه کردید؟ هر چی به ذهن ما میرسه جلوشو نگیریم، سوالات جدید یادداشت بشه، طرح و ساختار جدید یادداشت بشه، مطالب نو یادداشت بشه، پیوند بین مثلا مطالب، آیات، روایات، یه دفعه جرقه میزنه یک نکته‌ای به دست میاد، نباید اون از دست بره، چه بسا همون یک جرقه یک نکته بسیار تحقیقی است که برای همه جالب به نظر میرسه. حالا یه تعبیری رو جناب مولا صدرا داره در همون ابتدای اسفار، دوستان توجه کردن حتما، میگه حالا اینا قسط من بود از علم و باب علم که بر دیگران بسته نیست، هر کسی تلاش بکنه کوشش بکنه قسط او از علم بهش میرسه، و همین فضاهایی هستش که ما باید باز نگه داریم و نکته هایی که به ذهن میرسه اونا رو، و اتفاقا این نکته ها باعث میشه ما مطالب رو بهتر بفهمیم، تازه متوجه میشه او ملا صدرا یا دیگری اصلا به این نکته توجه داشته که اینجوری قلم زده، این رساله باید مملو و از این نوع تحقیقات باشه که وقتی استاد داور میخونه دیگران میخونن متوجه بشن بابا این رساله مشهون از نکته های نو و بدیه، مشهون از تحقیقه. اینا رو باید توجه داشت. نکته چهارمی که آخرین نکته که در این بحث عرض بکنم اینه که نگارش رو خیلی نباید تأخیر انداخت. من تجربه‌ام اینه، به لحاظ این که برخورد داریم با دوستانی رو که رساله می نویسن، انبوه‌خوانی و یادداشت مطالب نباید خیلی با فاصله صورت بگیره. حالا اگر می خواید این رو نکته دیگری رو در نظر بگیرید، حالا ما نمیگیم درس و بحث و اینها تعطیل بشه، ولی وقتی رساله شروع شد باید ادامه داشته باشه. بخوایم این یادداشت رو بذاریم 5 ماه وسطش فاصله بشه، باز یه کار دیگه انجام بدیم، خیلی سخت میشه، رساله ضعیف میشه. توجه کردید؟ پیوسته، به تعبیر از امیرالمومنین، نقطه آرام باشه، کم باشه، ولی پیوسته و مداوم باشه، مداوم باشه. حالا کی نگاره شروع کنیم؟ به محض اینکه احساس تسلط نسبی کردیم شروع به نگارش کنیم. ممکنه هنوز مطالعه برخی از منابع داره ادامه پیدا میکنه، بکنه، اشکال نداره. شما برخی از بخش‌های رساله رو شروع کنید به نگارش، قلم بزنید. اصلا قلم تولید فکر میکنه. نمیدونم دوستان چقدر در این بحث تجربه دارن. گفتن، تدریس، مباحثه، تقریر، نوشتن ایجاد فکر میکنه، ایجاد سوال میکنه. تازه آدم میفهمه خلاهای اینجا وجود داره، مقدمه های متوی اینجا هست که توجه بهش نمیکرده پیشتر، فکر میکرده مسئله تمامه، ولی حالا که داره تقریر میکنه یه دفعه به ذهنش میرسه این جاها خالیه، باید این جاها رو پر کنه. زود دست به نگارش ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اولا خسته میشه اگر طولانی بشه، مطالب از دستش در میره. دست به نگارش ببره، تو همین نگارش چه بسا نکته‌های عالی به ذهنش میرسه و این نگارش هم ممکنه بخواد تغییرش بده، اصلاحش بکنه، فرصت داشته باشه. نذاره مثلا اون فرجه‌ای که براش تعیین کردن 1 ماه آخر بیاد همجور تون 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 رساله رو بمیسه. اینجوری نباشه. این یک نکته. خب اینو هم راجع به امور لازم پیش از شروع به رساله نویسی. حالا من همین بحث استخراج منابع اون رو میتونید یک نکته بیارید، من در ضمن همین نکته ها عرض کردم ولی اینجا به عنوان نکته مستقل ننوشتم، این نکته رو میتونید داشته باشید و برخی از چیزهای دیگری که ممکنه بشه شماره های مستقل برداره. میرسیم به سومین بخش از نکته هایی رو که در ارتباط با بحث های خود رساله است، یعنی مباحث شکلی و محتوایی خود رساله. من در ضمن این بحثم چند تا نکته یادداشت کردم و این نکته ها رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول در رساله اینه که، حالا من پیش از این که وارد بشم این نکته رو بگم، ببینید رساله نویسی یک تمرین بسیار خوبی است برای نویسندگی. حالا ما تو فضای طلبگی هستیم، دوستان از فضای طلبگی اطلاع دارن، طلاب ما رنج عظیم میبرن از اینکه قلم ضعیف دارن، هم تقریر نویسی های قدیم فراموش شده. چرا؟ چون ضبط هست و بعدن ضبط رو پیاده میکنند و میشه، ولی اون زمان اینجور نبود، همه تقریر مینوشتن. توجه فهم، حالا بعضی از تقریر خیلی عالی در میومد، برخی اینجوری نبود. هم تقریر نویسی های قدیم کنار رفت، هم شیوه های جدیدی که برای نوشتن هست اینها طلبها بهش آشنا نیستن. یعنی تقریبا دست طلبها به قلم نمیره، سالیان سال دست طلبها به طرف قلم نمیره و این آسیب جدی میزنه. ما یکی از اساتیدمون، خداوند حفظشون بکنه، ایشون ما در همون آغاز طلبگی بودیم، پای مثلا 5 اینا که بودیم، مجبور میکرد طلبه های کلاس رو که حتما بنویسن، ولو یک صفحه بنویسن. حالا ادهی مینوشتن ادهی نمینوشتن، ولی ما هم سعی میکردیم مینوشتیم. ایشون هم تشویق های زیاد که چقدر عالی نوشتی، خیلی خوبه، این معلوم میشه که تو میتونی نویسنده بزرگ بشی. توجه کردید؟ خب اینا خیلی اثر داره. حالا ما معمولا طلبه ها از این جهت دچار نقص بزرگیم. یکی از توفیقات تقریبا اجباری که حالا به تدریج داره اجباری بودنش جدی میشه، فضای نوشتن رساله سطح 3 و 4 هست. هم سطح 3 و هم سطح 4 بهترین موقعیت هست برای اینکه انسان تمرین کاملی برای نویسندگی داشته باشه. لذا با حوصله، نه اینکه حالا در فضای رساله نویسی یه چیزی می‌خوایم بنویسیم و نمره هم که بالاخره به هر وضعی باشه میدن، یه بار رد کردن دوباره بالاخره نمره هم که میدن، اینجوری نباشه. این فرصت رو ما غنیمت بشماریم. مثل فرض کنید آخر سال که یا آخر ترم که میرسه میخوان امتحانات بگیرن، یه وقتی انسان به عنوان اینکه این امتحانات هست و میخوام فرار کنم ازش برخورد میکنه، یه وقتی میگه چه موقعیت خوبیه من 2-3 هفته بشینم یه دوره کامل از مطالب داشته باشم. دوستان تجربه دارن میدونن که چقدر این 2-3 هفتهی کل کتاب رو خوندن اثر داره. یعنی چیزهایی رو که در طول سال این فضاها براش نبود، در طول 2-3 هفته فشرده همه رو یک ضرب که میخونه چقدر فاید داره. حالا تو فضای رساله نویسی هم همینه. لذا با حوصله باش برخورد بکنیم. نکته اول در رساله نویسی که بیشتر شکلی داره، رعایت همه جوانب ویراستاری است. هر چه میتونیم تو این قسمت کار بکنیم. و حالا عجیبه، خوب دوستان تو برخی از این داوری‌هایی که صورت میگیره شرکت بکنن. چقدر اساتید حساس هستن، برخی از اساتید حساس هستن به این نکته‌های شکلی، و اتفاقا هم از یه جهاتی درسته. و اگر ما اینجا بگیم وضع نوشته‌های طلبه‌های ما در رساله سطح 3 و 4 از این منظر خیلی بده، یعنی دیگه تقریبا اساتید داور تسلیم شدن در برابر این معنا که نباید انتظار داشته باشن از طلبه که مثلا خیلی خوب و عالی بنویسه. خب این خیلی عیب بزرگیه. اصلا معلوم نیست نقطه ها کجاست، ویرگول کجاست، ویرگول نقطه کجاست، دو نقطه کجاست، جمله کجا شروع میشه، بند ها چجوری باید از هم جدا بشه، سر خط کجا باید باشه. تمام جوانبی که در ویراستاری هستش ما باید تو رساله نویسی اعمال بکنیم. من چند تا یادداشت کردم. صف آرایی رو ما باید رعایت بکنیم. خودمون نمیتونیم از دیگران کمک بگیریم یا خودمون انجام بدیم. حالا از یک جهتی این میتواند بهانه‌ای باشه برای اینکه انسان با کامپیوتر هم آشنا بشه، مثلا برای قدیمی‌ترهایی مثل ماها، درسته که دست به کامپیوتر نمیره، خیلی از کارها رو آدم نمیتونه انجام بده. این بهانه میشه که تایپ بتونه بکنه، کارهای مختلف بتونه انجام بده. این یه بهانه است، یک ماه وقتش رو در این ارتباط بگیره، خلاص بکنه خودش رو. صف‌آرایی، مثلا دارم میبینید عنوان بخش رو چیکار کرده، اصلا خراب کرده رفته. این چه چیزیه؟ اینی که ما میخواییم به عنوان رساله بدیم مثل یک کتاب میمونه. ما از کتاب چه انتظاری داریم؟ صفحه اولش باید چجوری باشه، صفحه دومش باید چجوری باشه، فهرست باید کجا باشه؟ طرف میبینی یه قسمت هایی رو، همین چند روز پیش داشتم پایان نامه نگاه میکردم، چند صفحه اول نوشته بعد فهرست نوشته. اتفاقا تو فهرست آدرس میده به قبل، توجه کردین؟ تو فهرست آدرس میده به قبل. خب این چجور چیزی میشه؟ آدم متوجه نمیشه چجوری هستن. خب اول با چی بیاد، بعد فهرست باید کجا بیاد، فهرست با چی چیزی رو حکایت بکنه، بعدش چی بیاد، چکیده کجا بیاد، تشکر و قدردانی باید کجا بیاد. حالا بازم این نکته رو باید دوستان توجه بکنن، یه تفاوت‌های بین رساله نویسی و کتاب نویسی هست. خوبه که عزیزان تجربه دارن، ولی پیش از اینکه رساله شروع بشه یه 3-4 تا پایان نامه موفق رو هم ورق بزنن. حداقل یکی دو تا از پایان نامه های خوبی که اساتید تعریفش رو کردن تو جلسات داوری، گفتن خیلی عالی بوده از همه جهت، اینا رو ورق بزنن. ببین ایشون فهرست چیکار کرده، نه بخش اول چی آورده، بخش دوم چی روی آورده، سیر مباحث به چه شکل طی کرده، زیرنویسا رو چیکار کرده، اینا رو ببینن قلمش به چه شکل بوده. یه نگاهی اگر بکنن خیلی تجربه خوبی به دست میاد. حالا صف‌آرایی، خب عنوان بخش باید خودش یک صفحه مستقل داشته باشه. اونم چجوری باشه؟ رو در رو باشه، بذاریم یک صفحه خالی بمونه، توجه که رو در رو طرف ببینه، این ور رو ببینه، نه اینکه پرت و پلا. حالا من انواع شکل‌ها رو چون ما تجربه کردیم در اینکه چجوری داره گزارش میکنه. صف‌آرایی مثلا شما یک خط دورش بکشید برای داور جاذبه داره، میگه چیزی شده، قشنگ شده، توجه کردید؟ خیلی از چیزها رو ازش غفلت میکنه. برخی از این جور زیباسازی‌های اطراف خوندن رساله رو برای داور آسان میکنه، مورد رغبت. این یک نکته. فونت ها خیلی مهمه، چه فونتی باشه، فاصله سطرها چجور باشه، عنوان هایی که میزنه فونتاش مختلفه. مثلا عنوان بخش رو، اینا همه رو میگم نمونه هستا، یعنی حتی اسم برخی از اینا تو ذهنم هست، عنوان بخش اینقدری میزنه گوشه یک صفحه، توجه کردی چجوری؟ این کوچولو اینور میزنه، اونور میاد، مثلا فرض کنید زیر بخش فصل شما یه چیزی گنده میزنه، توجه کردید؟ بعد از فصل میاد پوینت. خب اینا باید نظم منطقیش رعایت بشه. مثلا اندازه فونت ها باید ما رو هدایت بکنه کدوم بحث اصلیه، و بعد همینجوری ریز میشه تا پایین. و هرچیم شما این نمایه ها و عنوان ها رو زیاد بکنید مفیده، توجه کردید؟ یعنی کار خواننده رو راحت میکنید، و با این عنوان ها اصلا خیلی از ارتباط مباحث رو مشخص میکنید. حالا اینا شکلی میشه، محتوایی میشه، من نمیدونم. یعنی اینجور نباشه یک فصل شروع کردید تا آخر همجو بکوب تا آخر برید، خب این خواننده رو خسته میکنه، داغون میکنه. بعد شما ارتباط بحثا برای خودتون وقتی عنوان بزنید، طرفم میدونه شما میخواهید چیکار بکنید. خیلی از ارتباط ها رو میگه آقا این بحث چه ارتباطی با قبل داره؟ با همین عنوان شما این کارو کردید، با همین عنوان این کار رو انجام بدید. فونت ها اندازه های مختلفش، پر رنگ باشه کم رنگ باشه، اینا مهم. خب نوشتم به کارگیری عناوین مناسب برای بخش و فصل و زیر فصل ها و اینها، همین نکته بود که عرض کردم. علائم رو نگاه کنیم، علائم نقطه ویرگول دو نقطه اینها، نه بی جهت بیاریم نه اینکه نیاریم یک ویرگول تاثیر، ما خودمون اینا رو میگیم، یعنی تو مدارس خوندیم که یک ویرگول اینور اونور باشه چقدر تاثیر داره، ولی رساله ها ضبطن داره میشه، رساله ها افتضاح بعضی از اوقات از این منظر، اصلا طرف گیج میشه. الان همین الان یک رساله دست من هستش، یک بخشش خوندم گفتم ولش کن دیگه، این برگردونم به شخص، داور هستم میگم برگردونم به شخص خودش از اول اینا رو درست کنه من ببینم چیکار کنم، نسل سردار اینا چه جوریه. اینطوری جلوگیری از اشتباهات تایپی و غیر تایپی. حالا غیر تایپیش که خب خیلی بده، باید مواظب باشیم این جور اشتباهات نباشه. اشتباه تایپی چقدر زیاده تو رساله ها، نباید اینها باشه، چک بکنیم مرتب که این دست از اشتباهات هم راه پیدا نکنه. باز اگر نکته های دیگری است که دوستان میدونن اونها هم رعایت بشه. و اما نکته دوم، این نکته اول، نکته دوم مسئله قلمه. قلم خیلی پر اهمیته. من چند تا نکته راجع به قلم یادداشت کردم عرض میکنم. اولین نکته اینی که قلم خودتون باشه، یعنی لازمه این که قلم مال خودمون باشه این استش که اول مطلب رو خوب هضم کرده باشیم، بعد خودمون اون رو تقریر کرده باشیم، بعد در مقام استشهاد از عبارت دیگران استفاده بکنیم، نه اینکه اصلا طرح مطلب رو با عبارتهای دیگران بپردازیم. مخصوصا گاهی از اوقات طرف میگیم بابا این مطلب شما نیاوردی، میگه نه تو عبارت ملا صدرا اینا بود، من آوردم همه عبارت، دو صفحه عبارت میاره، میگه این که به درد نمیخوره که، شما باید بپردازی تقریر بکنی استشهاد بکنی به یک مثلا فرض کنید صاحب نظر در اون فن، به کلام او باید استشهاد بکنی. این استشهادها رو اگر عربیه، اگر خیلی در درجه حساسیت بالا نیست فقط ترجمه دقیقش رو بیاریم، ولی اگر نه ما احساس میکنیم که اگر نیاریم به اعتماد خواننده ضربه میزنه، چون مطلب حساس بوده. یعنی یک جمله هست که این جمله داره نقش کلیدی در یک بحث کلان بازی میکنه، خب اون جمله، خود اون جمله رو باید بیاریم ما، یا در متن بیاریم، یا در پاورقی بیاریم، یا در پینوشت بیاریم. پینوشت خیلی سخته، یا در متن بیاریم یا در پاورقی بیاریم، ترجمه دقیقش رو همراش بیاریم، یا ترجمه دقیق رو در متن بیاریم، خود متن رو در پاورقی بیاریم. ببینید پس آوردن قلم دیگران در مقام استشهاد هست، والا خودمون باید این مسئله رو تقریر خودمون باید باشه. کوچکترین مطلبی که از دیگران نقل میکنیم آدرس بدیم، حتی اگر مطلب تازه‌ای وجود داره که یک استادی، یک کسی که مثلا معاصره، حالا به لحاظ اون دانش درجه دوم و سوم و حتی چهارم به حساب میاد، ولی این رو من اینجا پیدا کردم جای دیگه نیست، آدرس بدیم این رو، این با فضای سابق خیلی تغییر کرده، الان این معنا بسیار بد و زشت تلقی میشه. حالا یکی از دوستان ما عزیزان میشناسن جناب آقای نجفی، وقتی تعریف میکرد میگفت من همه رساله نوشتم فقط این چکیدهش رو ایشون میگفت من از جای دیگه آوردم، استاد راهنمای ما که همین آقای دکتر لگ ناظم باشه، ایشون وقتی متوجه شد که این چکیده رو من از جای دیگه آوردم میگفت این کاغذ رو پرت کرد و اصلا صورتش سرخ شد، اصلا میگفت اونجا نشست چند دقیقه این حالت بهش دست داد، یواش یواش به حالت عادی برگشت. حالا باور میکنید که ما رساله های فضای طلبگی ماست، رساله های آدم مشاهده میکنه اصلا کاملا متوجه هستش این بخش از کجا گرفته، اون بخش از کجا گرفته، اون بخش از کجا گرفته، از اول تا آخرش سه تا بخش داره، هر سه بخشش معلومه از کجا گرفته، یک بار هم آدرس نداده که از کجا اینا رو اتخاذ کرده. حالا این یه چیز دیگه است، یکی دیگه این که قلم خودش نیست، تقریر مال خودش باید باشه انسان. اگر اولین نکته در قلم اینه، هر مطلبی که از دیگران هست حتما آدرس داده بشه.
مطالب دیگر آورده بشه نرده بشه مثلا، یعنی به قلم خود آدم
نه نه در این جهت، نه در این جهت سطح 3 و سطح 4 هیچ تفاوتی نداره، فقط سطح 3 و سطح 4 تفاوتش در اینه که انتظاری که از سطح 3 میره گردآوری آرا در اون موضوعه و تقریر خوب از اون آرا، چینش خوب و تمام، و الا قلم باید مال خودش باشه در سطح 3. در سطح 4 چی؟ در سطح 4 افزون بر این کار باید اظهار نظر و قضاوت هم بکنه، توجه کردید؟ یا رأی جدیدم بده، ولی در هر دو قلم از آن خودش باید باشه، تقریر از آن خودش باشه. اصلا لازمه این حرف اینه که خودش مطلب رو هضم کرده باشه و بعد او رو باز تولید باید بکنه، در مقام استشهاد باید از کلمات دیگران استفاده بکنه. این نکته من زیرش نوشتم که رساله های دیده شده که دو سه تا قلمیه، یعنی دو سه تا قلم داره. سرش اینه که این اصلا مال خودش نیست، از جای دیگه برداشته. الان میگم رساله جلوی چشم منه که این رساله اصلا سه تیکه بوده، کاملا معلوم بود قلم اول یک قلم بود، قلم دوم تغییر کرد، قلم سوم تغییر کرد. این معلوم بود که اصلا قلم قلم خودش نیست، از سه جای مختلف آورده کنار هم وصل کرده شده رسالهش. خب اینا عیب بزرگه، معلوم میشه اینا کپی برداریه، قلم خودش نیست. یا مثلا آدم احساس میکنه یه جای یه دفعه روان میشه، خیلی عالی میشه، ویرگولهاش تمیز، نمیدونم نقطهاش مرتب، جملاتش کامل، این داورش این مال خودش نیست، توجه کردید؟ به این شکل. حالا برخلاف آثار صدر و متعلقین که از آقای اساتذه میفرمودن که هر جایی دید قلم روان شد بدونید مال خودشه، هر جایی دید خیلی عالی، اصلا چقدر روان عالی، چقدر پرمطلب، اونجا بدونید قلم خودشه. هر جایی دید که اینجوری نیست بدونید از جای دیگه داره نقل میکنه. حالا بسیاری از ما برعکس از این طرف، هر جایی دید قلم روان شد و عالی شد و پرنکته شد و چقدر فاخر شده، اینجا آدم متوجه میشه که قلم قلم خودش نیست و وقت باید بگرده ببینه کجاست. این نکته اول. نکته دوم روانی قلمی که حالا بعد عرض کردم، رسا و گویا باشه، جمله کامل باشه. ببینیم چی نوشتیم آخه، توجه کردید؟ جمله کامل باشه، غلط نباشه، جملات پشت سر هم منطقی قرار گرفته باشه، بندها به نحو منطقی چیده شده باشه. و اینا زحمت داره، ما مطلب تو ذهنمون هست، مطلب رو یاد گرفتیم چیه، ولی دست به قلم ببرید میبینید چقدر مشکله. آدم میخواد جمله‌ای بپردازه که دقیقاً اون رو حکایت بکنه، اول چی بگه بعد چه جمله‌ای بچینه، اینا رو مثلا در طی چند نکته بهتر میتونه القا کنه یا در یک جمله به هم پیوسته میتونه بهتر القا کنه. خب اینا همه رو باید توجه کرد، نظم منطقی بندها، جملات پشت سر هم غلط نباشه، مبتدا خبرش مشخص باشه، اینا رو باید توجه بکنه. این نکته دوم. نکته سوم بعد از اون دو نکته اینه که فاخر و ادبی باشه. اگه نبود خیلی اشکالی نداره ها، ولی اگر بتواند قلمش از یک شیوایی ادیبانه، اینو که میگم یه خورده میترسم ها، چرا؟ به خاطر اینکه طرف میبینه از همون اول قلم شاعر، نه، اینجا علمه، ما تو موضوع علمی داریم قلم میزنیم، قلم باید علمی باشه. ولی در دل قلم علمی اگر یک نکته‌ای، مثلا یه ضرب المثلی، یک بیت شعری، یه جای مناسب ها، نه اینکه حالا طرف مثلا در یه فضای خاصی بوده، بگم شما ذهنتون میره در یه جای خاصی، توجه کردید؟ مثلا ادای همون شخص رو در می آورده تو رساله نوشتن، ای عزیز بدان. عزیز بدان چیه؟ چی داری میگی شما؟ باید تعامل کرد، چی کار داری میکنی با نفس خودت؟ همین رو نوشته، چی اینو مگه داری رساله علمی مینویسی شما؟ رساله علمی دیگه اینا فتعمل جیدن، یا نمیدونم امثال اینجور کلمات و واژه ها که در یک ساختار خاصی نباید اینجا تحریر بشه. جمله کلمه اول توضیح بدید که منظور چیه. از این اصطلاحات به کار نبرید تو رساله. خوبه، یعنی به نحو خیلی آرام و به تعبیر شما نرم این لطافت‌های ادبی بیاد که ذهن به آرامی، مثل فرض این ماشینا که آیرودینامیکش کردن، نگاه کنید قبلا خیلی خشن بود، درسته؟ یه چیزایی داشته باشه، یه لطافت‌هایی توش باشه که آره، یه موجایی داشته باشه که راحت انسان سوار بشه بره. ولی بهترین چیز همون روانی قلمه، روانی قلم اون نکته اصلیه. خب اینم به عنوان نکته در واقع دوم بود. نکته سوم تحلیل و توضیح کافیه. حالا میتونیم اینا رو در همون قسمت قبلی بیاریم. ببینید، تازه هم عرض کردیم رساله نوشتن کنار هم قرار دادن یادداشت ها نیست. بارها این رو عرض کردیم، برای هر کسی هم باز مینویسیم، ولی کاملا این احساس میشه که این بنده خدا اول ساختار داده، بعد در ذیل ساختار رفته مطالب رو جمع‌آوری کرده، فکر میکنه تألیف رساله یعنی چی؟ یعنی هر چی یادداشت در ذیل اون بحث پیدا کرده رو کنار هم ولو با نظم منطقی بیاره قرار بده و بعد بره در یک قسمت بعدی. بعد اینجوری نیست. این یک معضل جدی در رساله ها و پایان نامه های ما هستش. باید تحلیل بکنه، تقریر بکنه، توضیح بده، استدلال بکنه. توجه کردید؟ کاملا باید تولید خودش باشه. در عین این که وقتی اون بعدن اون یادداشت رو نگاه میکنه، من معمولا این کار میکنم، حالا شما هم مثلا فرض کنید هر کی به سلیقه خودش اون مطلبی که به اندازه کافی نوشته، اون سرش یواش یه خطی بکشه که مشخص بشه اون دیگه کارش تمام شده، چون بعدن یادش میاد که چیکار کرده. هی یکی رو خط بزنه که اینا رو تمام کرده. خب حالا یک یادداشتی که 3 مطلب داشته، باید مطمئن بشی اون 3 مطلب رو با تقریر خودش تولید کرده و گفته. همه چیزایی که تو اون یادداشت ها هست در یک نظم ویژه و منطقی باید بیاد، ولی نه اینکه خود اون یادداشت ها که خیلی چیز بدی از آب در میاد. حالا از حیث به قلم چقدر ضربه میزنه، به انتقال مطلب چقدر ضربه میزنه و مسائل دیگری که در این باب هست. این نکته رو من عرض کردم، یعنی هر وقت شما احساس یک نوع تسلط نسبی بر مطلب کردید، شروع به نگارش بکنید، ولو مطالعه همون بخش هنوز داره ادامه داره. آره. یک حالا اینم هست، مثلا که یک بخش تمام شده، شما احساس میکنید که ارتباط این بحث با بخش های دیگه به اون قدری نیست که موجب تحول در اینجا بشه، یا کمه، میتونید قلم بزنید و شروع بکنید. توجه کردید؟ در زمینه که دارید کارهای دیگر انجام میدید، ولی یه احساس میکنید هنوز شاکله بحث دستتون نیومده، ولو یک مسئله رو احساس میکنید که یادداشتاشو جمع‌آوری کردید، ولی اگر بتوانید چند تا بخش دیگه رو بیافزایید، چون موضوعات فرق میکنه، برخی از موضوعات اینجوری هن ولی برخی از موضوعات تاریخی اینجور نیست. مثلا شما راجع به شرح احوال فلانی کار کردید، تمام شده، میتونید قلم بزنیدش. توجه کردید؟ یه راجع به یک مطلب هستش که با اون پیشین تمام شده، ولی اگه یک مطلبی است که احساس میکنه نه، این بخشا بگونه است که اگر شما بخشای بعدی رو نگاه نکنید هنوز تسلط پیدا نشده برای نگارشش، یعنی بستگی داره شما احساس تسلط نسبی بکنید. ولی اگه احساس تسلط نسبی کردید، عقب نیندازید این رو. هر چی عقب تر بیفته آسیب هایی است که ممکن استش به انسان برسه، باید زودتر جلوش بگیرید. این یک نکته. نکته دیگر توجه کامل به صحت مطالبه. ببینید ما موضوع باشیم این چیزی که آوردیم اینا صحیح باشه. باز همین پایان نامی هم در دست منه، آورده یک واژه‌ای رو معنای لغوی و اصطلاحیش میخواد بگه، تو معنای لغوی معنای اصطلاحی آورد، تو معنای اصطلاحی معنای لغوی آورده. خب اینا عیبه. بالاخره ما الان به عنوان یک اندیشمند پشتش نشستیم و داریم حرف میزنیم و قلم میزنیم، نباید این طور باشه. همش باید خودمون استدلال. چرا؟ این برای چی؟ کامله؟ درسته؟ نیست؟ نقلی که از دیگران میکنیم اینا رو مواظب باشیم اصلا در عبارات ما تناقض نباشه. یه جا قبلا اینو گفتیم، باز الان یه چیز دیگه گفتیم. رضا پایان نامه رو نگاه کنید، داورا میگن اینی که شما اینجا آوردی متناقض با حرفی که در اونجا آوردی، اونجا به این سبک رفتی، اینجا به این، معلوم میشه تسلط پیدا نشده هنوز بر اون مسئله و مطلب. آدرس دهی ها کامل و دقیق باشه. و یک تجربه ای که مکرر خودم کردم ولی بازم هنوز میگن مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، ولی برای خودم اتفاق افتاده. در حالت انبوخانی یا در حالتی رو که انسان نکته ها رو جمع آوری میکنه، متوجه است که اینو کی گفته، کجا اومده و چه آدرسی هست. اونجا براش اهمیت نداره، مثلا یه صفحه همجوری میزنه. توجه کردید؟ خب این از کدوم چاپ، کجا هست، چجوری بود، فکر میکنه خیلی واضحه. میگه اینا مهم نیست، بعدن انشالله در دور بعدی که رسیدم میام اینا رو چیکار میکنم، مرتب درست میکنم. دور بعدی شروع میشه، حالا هم خستم شده، اواخر کارم هست، یک کار بغرنجی از این بعد پیدا میکنه که میگرده آدرس ها رو پیدا نمیکنه، کدوم چاپ بوده، من از کجا گفتم، از نرم افزار گفتم، از کتابخونه گرفتم، از کجا گرفتم، اساتیدم اینو میخوان، یعنی آدرس باید دقیق باشه، کدوم چاپ، کدوم به چه شکل. خب اینا رو باید توجه داشت. لذا اگر مطالبی هستش، حالا یا با رمز یا با هر چیزی هست، آدرس رو گویا بنویسیم به گونه‌ای باشه که بعداً راحت بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و داشته باشیم. مسائلی رو که در آدرس دهی هست اینا رو رعایت کنیم. ذیل صفحه وقتی آدرس میدیم یک روال داره، اول مثلا فرض کنیم فامیل، الان خیلی هم برخی ها سلاقه دیگه دارن بعضی جا داریم بهتره، ولی معمول رسم شده الان اینها، مثلا اول فامیلی رو میارن، بعد اسم رو میارن، بعد اسم کتاب میارن، بعد مثلا جلد رو میگن، بعد صفحه رو میگن، بعد مثلا انتشارات رو میگن، اینا میگن، اینا رو با توجه داشته باشیم. خب حالا اگر، و این نکته مهمی که ما باید آخر کار کتابنامه بر اساس حروف الفبا و دقیق، کتابنامه خیلی مهمه، کتابنامه دقیق باشه. خیلی از کارا رو میتونیم به دوش کتابنامه بذاریم، یعنی مختصر ذیل آدرس بدیم، برخی از قسمت ها رو دیگه حواله میکنیم به اون چرا که در کتابنامه مطرح هست، اونا رو توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه که به لازم محتوایی عرض بکنیم و باز چند تا تذکر کوتاه است و وقتی عزیزان بیش از این نگیرم، یعنی مطالبی که در ذهنم بود همین مقدار بود، یه نکته دیگه اینه که ناظر به فضای روز و شبهاتی رو که وجود داره باشیم، دیدگاهایی رو که الان بالفعل هست اونا رو توجه بکنیم. این بحث از همون اول تا آخر اهمیت داره، از همون جایی که می‌خوایم پرسش‌هامون رو راجع به موضوع محکم کنیم یا حتی موضوع انتخاب بکنیم و بعد پرسش هامون رو تنظیم بکنیم، طرح و ساختار بدیم و بعد بنویسیم، همه جا ناظر به این بحث باشیم، یعنی اون چیزی که الان میگذره رو توجه داشته باشیم که ارزش رساله ما به لحاظ کاربردی بالا بره، عکس العمل نشون بدیم نسبت به دیدگاه‌هایی رو که در این ارتباط وجود داره. خب این بحثم اینجا تمام شد. چند تا تذکر همجوری نوشتم، حالا کجا میگنجه. یکیش اینه که وقتی داریم رساله می‌نویسیم، ابتدای رساله خیلی مهمه. چون خودم گاهی وقت داور میشم از این جهت عرض میکنم، چون اگه ابتدای رساله همونجا یک مشکلاتی داشته باشه، ذهن داور تخریب میشه. همون جملات اول، همون چکیده، اونها تقریبا تا حدودی میتونه دورنمایی رو در ذهن داور ایجاد کنه، مخصوصا داوران رو که حوصله خواندن رساله تا آخر ندارن. حالا ما تا آخر میخونیم، توجه کردید، چه راهنما باشیم چه مشابه، بعضی اینجوری اخلاقشونه، میخونن با همه زحمت، یعنی حالا مثلا من میشناسم افرادی رو، اینا چه مشاور بشن چه راهنما بشن فرقی نداره، همون کار رو انجام میدن به معنای کاملش، داور هم باشن همین کار رو انجام میدن، همش میخونن، ولی بعضی اینجوری نیستن. حالا چه داور، مثلا داوران، حالا داور مثلا خیلی از افراد هستن، همین یک فهرست نگاه میکنه، یه بخش اولو میخونه، خداحافظ. حالا اون بخش اول خیلی مهمه، اگر سلیس و روان و قلم خیلی عالی باشه در ذهنش اثرگذار است. حالا حتی اون کسانی که تا آخر میخونن، این بخش اول مهمه، نوع چکیده اینها هم اهمیت داره توجه بکنیم. این نکته، حالا این نکته ریزه، مثلا چکیده غیر از فهرست مطالبه، حالا چون بارها پیش اومده دارم عرض میکنم، ما تو چکیده باید ماحصل رساله مون رو، ماحصل نه تیترهای رساله مون رو اینجا بگنجونیم. اون که خود تو فهرست آوردید معلومه دیگه، ما حسن این رساله بگی آقا تو این مسئله سه تا نظر هست، نظر اول خلاصه در یک سطر، نظر دوم خلاصه در یک سطر، نظر سوم خلاصه در یک سطر، به نظر من در این رساله با ترتیب دادن این مقدمات به این نتیجه رسیدم که هیچ یک از این سه نظر درست نیست، نظر چهارم است، به نظر چهارم در یک سطر بگید. چکیده و ماحصل رساله تون باید باشه. خب اینم نوشتین، عرض کردم دو سه تا پایان نامه موفق رو انسان تورق بکنه ببینه. یه نکته، بعد از این رساله به نگارش در اومد، این نیاز، این بحث اینه که ما زودتر رساله رو تمام بکنیم. بعد از اینکه رساله تمام شد، حالا مثلا استاد راهنما میبینه، مشاور میبینه، اعمال نظرات میشه، اینا سر جا خودش، رساله که تمام شد یک ماه حداقل فاصله بدیم. بعد از یک ماه فاصله دوباره خودمون به مثابه یک داور سختگیر از اول تا آخر رساله رو بخونیم. اصلا فکر کنید رساله مال دیگرانه، یک ماه فاصله بشه، چون اگر بخواید مثلا فرداش نگاه بکنید اصلا ذهن یاری نمیده که شما بخواید یک طرح جدید، یک نکته جدید، اشکالاتو بگیرید. نمیتونید. فکر میکنید همه اونا کیپ در کیپ درسته. یک ماه که گذشت دوباره رساله رو از اول تا آخر، عرض کردم به مسابقه این که شما یک داور سختگیر هستید، تصحیح کنید، اصلاح کنید، اشکال بگیرید، اشکال تایپی رو عوض کنید، اگر ویراستاری مشکل داره اصلاح کنید، نذارید چیزی باقی بمونه. به لحاظ مطلب احساس کمبود میکنید، اونا رو جبران بکنید. اینم یک نکته. اینم که قبلا عرض کردم کاستی های رساله خودتون رو خودتون اول تذکر بدید، بگید مثلا برخی از جوانب هستش که من به اونا همون تو چکیده یا تو ابتدای کار مقدمه این بحث رو مطرح بکنید. حالا اینم نوشتم که حالا در ارتباط با اون قبلی‌ها مطرح شده، توجه داشته باشید که مخاطبتون تو رساله‌ها متخصصین هستن، عموم نیستن. مثلا رساله 103 103 اینجوری 104 که خیلی واضحه، مخاطبتون عموم نیستن. لذا رعایت حال متخصصین رو باید بکنید، انتظارات اونها باید برآورده بشه، هم در سطح محتوا هم در سطح نوشتن، جوانبی رو که اونها انتظار دارن. الان مثلا فرض کنید، مثلا حالا به عنوان اون این مثال تو ذهنم بود که مسئله محوری، فرض کنید شما عنوان رسالتون اینه بررسی مشکلات هستی شناسانه تشریق خاصی. خیلی چیز خوبیه، این موضوع رساله اینجوری باید باشه. تشریق خاصی مطرح هستش، خیلی هم گسترده شده، ولی الان به تدریج گفتن، خود ملا صدرا هم گفته یا خودتونم به دیدگاهی رسیدید مشکلاتی رو در تشکیل خاصی احساس میکنید، اینو بخواید موضوع رساله، عالیه، خیلی عالیه. توجه کردید؟ خب وقتی شما این نکته رو توجه دادید، از همین موضوع مخاطب متخصص شما رو تیز میکنه که رساله شما رو ببینه. خیلی عالیه، خیلی خوبه. حالا باید انتظارات این متخصص رو شما برآورده بکنید. مبانی چیه؟ خوب تقریر بکنید اولا، تشکیل خاصی رو، ابعاد قضیه رو بگید، نکته ها و نتایج و در نهایت پایان. یعنی همه اون چرا که یک مخاطب متخصص انتظار داره باید برآورده بشه.
مثلا فرض کنید موجز نویسی چطوره؟ مثلا فرض کنید حالا یک اشکال و یک جواب یا یک مطلب رو میشه در نصف صفحه تبدیل کرد.
بله.
حالا با هم قلم دستایشون. یعنی میشه در انصافا دو فصل به صورت موجز، یعنی تلگرافی.
خب ببینید، قطعاً نباید یک مطلب رو به شکل خیلی طولانی تر کرد، این ملال آوره، ولی نباید اونقدر هم کم بشه که در حد رمز بشه. یعنی باید داور کلمه به کلمه رو دقت کنه تا مطلب رو دریابه. اینجور هم نباید باشه داور یا مخاطب ما. یعنی به نحو روان بدون زحمت مغزی اگر بخواد مطلب رو بفهمه چقدر عبارت میخواد، اون مهمه، اون مقدار. نه موجز نویسی به شکلی روی که تبدیل بشه به یک متن درسی حوزوی، این هم نه، ولی نه اونقدر گسترده که بگو اینو گفتی باز داره تکرار میکنی، باز داره تکرار میکنی، این چه فایده ای داره. به این شکل نباشه. تقریر میخواد، تحلیل میخواد، توضیح میخواد، تمثیل با این ابزارها استفاده بشه. خب من نکته‌ای رو که در ذهنم بود اینایی بود که خدمتتون ارائه دادیم. حالا بازم ممکن نکته‌ای باشه که قطعا هست دوستان توجه میکنن و انشالله رساله های خیلی عالی. ما اصلا انگیزه ما از شکل دادن به سطح 4 با این گرایشی که مطرح شد اینه که این فضا خلأش الان در حوزه ها احساس میشه. انشالله رساله هایی که در این بخش نوشته میشه بتواند خلأ موجود رو در بخشی از ابعاد پر بکنه، رساله های فاخر که بلافاصله تبدیل به اثر بشه و منتشر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.